با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر امرا با همکارانم با شما هستیم با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان. مقامات محلی در بادغیس میگویند درگیری مسلحانه میان نیروهای سرحدی و طالبان مسلح در ولسوالی بالا مرغاب این ولایت پایان یافته و ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور خواست تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی موجود در کشور نامزد وزارت دفاع را هرچه زودتر به ولسی جرگه معرفی کند. در این موارد گزارش های مفصل تا لحظات بعد خواهیم داشت. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد با زرغونه منگل، اما حالا فرشته ندا تازه ترین خبرهای افغانستان را دارد.
ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری می خواهد تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور نامزد وزیر دفاع را هر چیز زودتر معرفی نماید. شورای عالی صلح افغانستان می گوید حکومت باید در ساختار جدید این شورا افراد را که حامیان صلح باشد به کار بگمارد. و رئیس جای حکومت افغانستان می گوید تمام ادارات حکومتی افغانستان باید مسائل محیط زیست را در اولویت های کاریشان قرار دهند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری می خواهد تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور نامزد وزیر دفاع را هر چیز زودتر معرفی نماید. اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که نامزد وزیر دفاع باید فرد مسلکی باشد نه سیاسی. عبدالرؤف نامی منشی اول این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ریاست جمهوری در کنار معرفی نامزد وزیر دفاع به این جرگه لوی درستیز قوای مسلح را نیز تعیین کند.
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان ما از ریاست جمهوری جدا خوشمند هستیم که وزیر دفاع افغانستان معرفی بکنه و تالار و در پهلوی وزیر دفاع لوی درستیزم او هم تعیین شود.
این در حال است که سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی گفته است که رئیس جمهور پس از مشوره با مردم در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع تصمیم میگیرد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت باید در ساختار جدید این شورا افرادی را که حامیان صلح باشند به کار بگمارد. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی افراد در تشکیلات فعلی شورای عالی صلح برای رسیدن به یک راه حل سیاسی همواره معاون ایجاد میکردند. آقای مجاهد همچنان میگوید پیش از این اراده سیاسی به خاطر موفقیت پروسه صلح وجود نداشته و برخی از اعضای این شورا خود حامی این پروسه نیستند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تمام ادارات حکومتی باید مسائل محیط زیست را در اولویت‌های کاریشان قرار دهند. عبدالله امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی زمین در کابل گفت به خاطر حفاظت محیط زیست و سرسبزی آن اگر تمام ادارات و مردم همکاری نکند محیط زیست از این بدتر خواهد شد.
تمام ادارات افغانستان مسائل محیطی در نحیصی یکی از بخش رایجویشان در برنامه ها ممکن از هم داشته در این رابطه مهم است که به عوامل خرابی محیط زیست توجه شود.
آقای عبدالله همچنان گفت در کشور روز بر روز ساحات سبز کمتر شده، خاک بیشتر می شود و محل جمع‌آوری کثافات هم معلوم نیست که باید به این مسائل توجه جدی صورت بگیرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
بر اساس گزارش ها پاکستان به چین اطمینان داده است که یک فرقه خاص امنیتی را برای کارگران چینایی ایجاد می کند که در پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین در پاکستان کار خواهند کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه توافقات به ارزش 46 میلیارد دلار را در مورد آغاز دهلیز اقتصادی چین پاکستان امضا کردند که این دهلیز حاوی راه ها، خطوط آهن و پایپلاین های خواهد بود که غرب چین را با سواحل پاکستان در بحیره عرب وصل می کند. این دهلیز از منطقه نارام بلوچستان پاکستان خواهد گذشت. منابع نزدیک به ریاست جمهوری پاکستان می گویند رئیس جمهور ممنون حسین به همتای چیناییش گفته است به یک فرقه خاص اردوی پاکستان مسئولیت تامین امنیت کارگران چینایی در پاکستان داده خواهد شد. جنرال آسم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان دیروز در صفحه تویترش نوشته بود که این فرقه خاص امنیتی مشمول قطعات نظامی و نیروهای مسلح ملکی خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نگرانی ها در مورد تصمیم روسیه درباره تحویل دهی راکت های زمین به هوای نو S-300 به ایران را کم اهمیت جلوه داده است. اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا دیروز گفت که ایالات متحده به اعتراض خود در مورد فروش این راکت های روسی به ایران ادامه خواهد داد. از سوی دیگر حکومت آمریکا به ایران در مورد فرستادن اسلحه به یمن هشدار داده است. بر اساس گزارش‌ها کشتی‌های ایرانی احتمالاً در حمله و نقل سلاح به حوثی‌های شیعه در یمن سهم گرفتند. قصر سفید می‌گوید که یک کشتی طیاره‌بردار آمریکایی رهسپار آب‌های خلیج یمن شده است. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز هدف این عملیات را واضح ساخت. وی می گوید هدف اصلی این عملیات حفظ آزادی رفت آمد و جریان تجارت در خلیج عدن و بیره عمر است. در این حال ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی از پایان یافتن بمباران هوایی در برابر حوثی‌های یمن خبر داده و گفته است که به هدف نظامی خود رسیده است. ایران از پایان یافتن حملات هوایی به عنوان گام بجلو استقبال کرده است. بنارد کازینوف وزیر داخله فرانسه می گوید یک مرد که گفته می شود پلان حمله بر یک یا دو کلیسا را داشت در پاریس دستگیر شده است. وزیر داخله فرانسه می گوید ادارات خدمات استخباراتی اطلاع داشتند که این جوان 24 ساله که به تاریخ 19 اپریل دستگیر شد خواهان رفتن به سوریه و پیوستن به گروه دولت اسلامی بود. بنارد کازینوف گفت چندین اسلحه جنگی، تفنگچه ها، مهمات، واسکت های ضد مرمی، کامپیوتر و تلفون ها در خانه و موتر این جوان یافت شدند. مرحله تصمیم گیری در مورد مجازات جوهر سارنایف بمبگذار حمله سال 2013 در جریان مسابقه دوش در شهر باستن آمریکا آغاز شده است. قرار است هیئت منصفه تصمیم بگیرد که آیا سارنایف 21 ساله به سزای مرگ محکوم گردد یا حبس ابد شود. در جریان انفجارات باستن آمریکا در 15 اپریل سال 2013 3 نفر کشته شده و 260 تن دیگر زخمی شدند. نادینی پلگرینی سارنوال محکمه در بیانات افتتاحیه‌اش دیروز گفت سارنایف 2 سال بعد از حمله باستون تغییر نکرده، بی تفاوت است و از جرمش هم پشیمان نیست. وی به هیئت منصفه گفت سزای اعدام بهترین مجازات برای سارنایف است زیرا وی کشتار را پلان کرده بود و آن را عملی کرد. و خبر آخر که یک الماس 100 کراته بدون نقص 22.1 میلیون دلار فروخته شد. این نگین که توسط شرکت دی بیرز از آفریقای جنوبی به دست آمده بود، دیروز از سوی یک خریدار ناشناس 3 دقیقه بعد از آن که به مزایده گذاشته شد، خریده شد. مزایده که این الماس را در نیویورک به لیلام گذاشته بود گفته است این نگینه کاملا عالی و بدون عیب است. پروسه برش، صیقل، کاری و پالش این الماس حدود 1 سال را در بر گرفته بود. ارزش این الماس قبل از آن که فروخته شود 25 میلیون دلار تخمین شده بود. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:08 دقیقه با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست داشته های این برنامه. ولسی جرگه از رئیس جمهور می خواهد با وضعیت امنیتی نگاه کرده و هرچی زودتر نامزد وزارت دفاع را معرفی کند. پس از درگیری های شدید طالبان در بالا مرغاب بادغیس عقب زده شدند.
ساعت 12 درگیری زمان ختم شد. سربازای تازه نفس رسید به ساحه، سریخی هوا و اکمالا صورت گرفت. بعدا دشمن ساحه در فرار است.
در رویدادهای جهان می شنوید که نیروهای عراقی شورشیان گروه دولت اسلامی را در برخی از نقاط رمادی عقب زدند. در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در انتظار شما هستند. با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. وزارت دفاع افغانستان اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان را قابل نگرانی نمیداند. مقام های این وزارت به رادیو آزادی گفتند که نیروهای امنیتی افغان حالا وضعیت دفاعی نه بلکه حالت تعرضی را به خود گرفتند. طالبان مسلح روز چهارشنبه با ارسال اعلامیه به رسانه‌ها گفتند که روز جمعه آینده عملیات موسوم به عزم را در افغانستان آغاز می‌کنند. در این حال کارشناسان امنیتی اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان را جنگ تبلیغاتی می‌دانند. نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان را یک موضوع تکراری خوانده می‌گوید که آنان توانایی استادگی در برابر نیروهای امنیتی افغان را ندارند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان متحد به مبارزه با تروریسم بوده و در این راستا با جدیت کامل عمل می‌کنند. آقای وزیری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان از توانایی‌های خوبی برخوردار بوده و می‌توانند حملات مخالفان مسلح دولت را خونسا سازند.
با هر نامی که عملیات را اعلان کنند، وزارت دفاع افغانستان هر جایی که مخالف باشه، هر جایی که دشمن افغانستان باشه، اونا را سرکوب کنه. اینا هر سال باید نام اعلان بکنند، برای ما قابل تشویش نیست.
آقای وزیری میگوید همین حالا در 9 ولایت افغانستان 14 عملیات نظامی از سوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی شده است. طالبان مسلح روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفتند که عملیات بهاری موسوم به عزم روز جمعه از سوی آنان در تمام افغانستان راه اندازی می شود. در خبرنامه طالبان مسلح گفته شده است که تحت نام توافقنامه امنیتی و دفاعی هنوز هم صلاحیت فضایی و زمینی افغانستان نزد خارجیان بوده و یکی از دلایل آغاز عملیات آنان نیز حضور نیروهای خارجی در این کشور می باشد. بر اساس اعلامیه طالبان مسلح در جریان عملیات موسوم به عزم خارجی ها مراکز دیپلماتیک و استخباراتی، مقامات دولتی و افسران وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هدف قرار خواهند گرفت. طالبان گفتند که در این عملیات به مسئولیت افراد ملکی توجه خواهد شد و بر مراکز دینی، تعلیمی، صحی و کمک رسان حمله صورت نخواهد گرفت. طالبان مسلح در سالهای گذشته نیز به گونه مشابه عملیات‌های را تحت نام‌های مختلف راه اندازی کرده اند و در بهار سال گذشته نیز عملیات معروف به خیبر از سوی آنان آغاز شده بود. در این حال فقیر محمد فقیر وزیر پیشین امور داخله افغانستان اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان را تبلیغات جنگی خوانده و میگوید که هدف آن امتیازگیری می باشد.
شما می دانید که جنگ تبلیغاتی نزدیکی با جنگ مسلحانه داشته و آنان تبلیغ می کنند تا امتیازات را به دست بیاورند. اما من فکر نمی کنم طوری که طالبان مسلح تبلیغ می کنند عملیات وسیع را انجام داده بتوانند.
طالبان مسلح در حال عملیات بهاریشان را آغاز می کنند که وضعیت امنیتی در این کشور بدتر شده و حتی شورای ملی افغانستان نیز به دلیل افزایش ناامنی ها مقامات امنیتی افغان را در نشست های استجوابیه فرا خواندند. هرچند وزارت دفاع افغانستان اعلام راه اندازی عملیات بهاری از سوی طالبان مسلح را کم ارزش می داند، اما کارشناسان امنیتی و مردم عام می گویند که حکومت باید برای جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت اقدامات جدی را انجام دهد.
نسیم شفق گزارش می داد. وزارت دفاع می گوید عملیات بهاری اعلام شده توسط طالبان چیزی به جز جنگ تبلیغاتی نیست. اما با آغاز بهار ناآرامی ها در افغانستان نسبتا افزایش یافته. امروز ولسمشر افغانستان از رئیس جمهور خواست تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی نامزد وزارت دفاع را هرچه زودتر به این جرگه معرفی کند. اعضای ولسمشر تاکید دارند که نامزد وزارت دفاع باید شخص مسلکی و غیر سیاسی باشد. آرزو قیاسی گزارش می دهد.
با آنکه وضعیت امنیتی افغانستان با گذشت هر روز وخیم‌تر می‌گردد، اما هنوز هم رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور روی معرفی نامزد وزارت دفاع و تعیین لوی درستیز قوای مسلح به توافق نرسیدند. هیئت اداری ولسمشر افغانستان از رئیس جمهور می‌خواهد تا نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر جهت دریافت رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف انعامی منشی اول این جرگه روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که در کنار معرفی نامزد وزارت دفاع، لوی درستیز قوای مسلح نیز باید تعیین گردد.
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان، ما از ریاست جمهوری جدا خوشمند هستیم که وزیر دفاع افغانستان معرفی بکنه به تالار، و تالار هم خوشمند هستیم که هر چیز زودتر رای بتن و در پهلوی وزیر دفاع لوی درستیزم که یک پوستی مهمی امنیتی است او هم تعیین شوه تا مردم افغانستان حداقل مرجع مسئول بشناسند که کی است.
این در حال است که سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفته است که محمد اشرف غنی پس از مشوره با مردم در خصوص معرفی نامزد وزیر دفاع فیصله خواهد کرد. قبل از این نیز معاون دوم ولیس جرگه گفته است که قرار است تا عبدالله حبیبی پیشنوال کنونی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی شود، اما ریاست جمهوری در مورد چیز نگفته است. در همین حال هیئت اداری این جرگه میگوید که ممکن در طی 2 یا 3 روز آینده نامزد وزارت دفاع از سوی حکومت به ولیس جرگه معرفی گردد. از سوی هم برخی از اعضای ولیس جرگه به این باورند که معرفی هرچه زودتر نامزد وزارت دفاع به این جرگه به نفع امنیت کشور می باشد. شکری بارکزای عضو این جرگه از ریاست جمهوری می خواهد تا یک فرد مسلکی و غیر سیاسی را به حیث نامزد وزارت دفاع معرفی کند.
هر قدر زود که سکتور امنیتی بسته شود، وزارت تعیین گردند، از پارلمان رای بگیرند، به همان اندازه به نفع امنیت کشور است. امیدوارم که هر چیز زودتر فرد مسلکی، غیر سیاسی و متحد به افغانستان برای امنیت مردم، استقامت و ثبات سیاسی، هویت و استقلال افغانستان به حیث وزیر دفاع تعیین شود تا سکتور امنیتی ما با یک دست و یک صدا کارشان را به پیش ببرد.
ولیس جرگه افغانستان روز شنبه به 16 نامزد وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد و به استثنای وزارت دفاع کابینه حکومت افغانستان تکمیل گردید. کارشناسان افغان نیز از حکومت می‌خواهند تا در معرفی نامزد وزیر دفاع به ولیس جرگه از عجله کار گرفته و از خلای موجود در بخش امنیتی جلوگیری کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
همچنان رادیو آزادی روی صفحه اینترنت تا آدرس ماست azadiradio.com. درگیری مسلحانه ای که از صبح دیروز در ولسوالی بالا مرغا به ولایت بادغیس آغاز شده بود، حوالی 6 امروز به پایان رسید. مقام های محلی و رادیو آزادی گفتند که شورشیان پس از رسیدن قوای تازه نفس افغان به محل عقب نشینی کردند. آنها میگویند که اطلاعات اولیه میرساند که در جریان درگیری میان دو طرف دست کم 7 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. شاپور صابر جزئیات بیشتر را دارد.
سرانجام نیروهای پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان توانستند با انتقال کمک‌های جنگی و اساکر تازه نفس به نیروهای سرحدی در منطقه موریچاک ولسوالی بالا مرغا ولایت بادغیس در نزدیک با سرحد ترکمنستان طالبان مسلح را از منطقه بیرون کنند. میرویس میرزکوال سخنگوی والی بادغیس میگوید طالبان مسلح زمان دست از حملات مسلحانهشان علیه نیروهای سرحدی کشیدند که مسئولان پلیس زون سرحدی اقدام به تجهیز و فرستادن نیروی تازه نفس از طریق هوایی به محل حادثه شدند. آقای میرزکوال گفت در جریان این درگیری 4 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شده و 8 تن دیگرشان زخمی گردیدند. او همچنان میگوید 3 تن از سربازان نیروهای سرحدی در محل حادثه جان داده و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته آقای میرزکوال امکان آن وجود دارد که تغییراتی در آمار تلفات ناشی از این رویداد به وجود آید.
این درگیری از ساعت 10 صبح دیروز تا ساعت 12 امروز ادامه داشت. ساعت 12 درگیری زمان ختم شد. سربازای تازه نفس رسید به ساحه، طریق هوا و اکمالات صورت گرفت. بعدا دشمن ساحه در فرار است و جنگ ختم شد. ساعت 12 در قسمت تلفات جزئیات مکمل به ما تا هنوز نرسیده چون ساحت دور است. تا جزئیات که تا حال به ما رسیده، یعنی در کل 3 نفر شهید از پلیس سرحدی، 4 زخمی بر جا گذاشته و از دشمن گزارش که صبح به ما رسیده بود 4 کشته و 8 زخمی از دشمن است.
با آنکه سخنگوی والی بادغیس از پایان زد و خورد مسلحانه در ولسوالی بالا مرغا به ولایت بادغیس سخن میزند، اما یک از افسران قماندانی پلیس 705 سرحدی که نخواست هویت آن فاش گردد بر رادیو آزادی گفت این درگیری همچنان ادامه دارد، ولی نیروهای امنیتی در نظر دارند تا عملیات نسبتاً گسترده‌ای را به هدف پاکسازی منطقه از وجود طالبان مسلح راه اندازی کنند. به دنبال این حادثه ده ها تن از باشندگان محل به خاطر نجات جانشان خانه‌های خود را ترک کرده و به مناطق دیگری آواره شدند. با آنکه تلاش‌های را به خاطر ارائه جزئیات بیشتر از جنرال محمد جمعه عدیل قمندان پلیس 705 سرحدی در غرب افغانستان انجام دادم، ولی موفق به پاسخگویی از سوی آن نشدم. ولسوالی بالامرغاب ولایت بادکیس یک از مناطق کاملا ناامن در این ولایت به حساب میاد که رزمگاه طالبان مسلح بالای پوستای نیروهای سرحدی دست به عملیات مسلحانه میزنند. طالبان مسلح در حال دست به عملیات مسلحانه بالای پوستای نیروهای سرحدی افغان زدند که حدود یک سال قبل آنان حملات مسلحانه را بالای سربازان سرحدی ترکمنستان انجام دادند که در نتیجه دو تن از آنان زخم برداشتند. ولایت بادکیس در شمال غرب افغانستان بیش از 200 کیلومتر با کشور ترکمنستان سرحد دارد و همچنان منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب که در سرحد با کشور ترکمنستان قرار گرفته است در فاصله 147 کیلومتری قلعه‌نو مرکز ولایت بادکیس قرار گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. حالا ساعت 3:21 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در انتظار شما هستند. دفتر رئیس اجرایی میگوید که دو رهبر حکومت در مورد تعیین یک رئیس جدید برای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی بحث میکنند. پیش از این به اساس یک فرمان رئیس جمهور غنی، شکری بارکزی یک عضو ولسی جرگه افغانستان به حیث رئیس این کمیسیون تعیین شده. خانم بارکزی از موقفش به عنوان رئیس این کمیسیون دفاع کرده، اما برخی از نهادهای جامعه مدنی به این باورند که خود کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید اصلاح شود. دلیل اصلی این کشمکش در بخش اصلاحات انتخاباتی چیست؟ مصطفی صدیقی موضوع را از نزدیک دنبال کرده و گزارش مفصل دارد به این شرح.
حکومت وحدت ملی افغانستان در مورد روند اصلاحات که برای آینده دموکراسی نوپای این کشور مهم پنداشته می شود درگیر اختلاف است. اصلاح قوانین و نهادهای انتخاباتی افغانستان یک بخش عمده توافق بود که در ماه سپتامبر پارسال میان اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی امضا شد. اما هفت ماه بعد از ایجاد حکومت جدید افغانستان، دو رهبر و طرفدارانشان در مورد چگونگی آوردن اصلاحات ظاهراً نظریات گوناگون دارند. رئیس جمهور غنی با صدور یک فرمان در 21 ماه مارچ، یک روز پیش از بازدید رسمیش یک جا با دکتر عبدالله به ایالات متحده آمریکا، کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی را اعلان کرد. این فرمان شکریه بارکزی یک عضو پارلمان افغانستان را به عنوان رئیس کمیسیون و صدیق الله توحیدی را به حیث معاون رئیس تعیین کرد. اما دیری نگذاشته بود که دفتر رئیس اجرایی با این فرمان رئیس جمهور ابراز مخالفت کرد و گفته شد که مخالفت بیشتر بر سر گزینش رئیس کمیسیون بوده است. جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این فرمان توافق اولی میان دو رهبر را نقض کرد، چون به گفته او دو طرف در مورد اینکه چه کسی باید ریاست کمیسیون را به عهده داشته باشد بحث نکرده بودند.
این خانم از اول به حیث رئیس نشناختم، ای به حیث رئیس نبود، چون هر وقت که به این پوست تصمیم گرفته میشه باید دو جانبه باشد، چون این یک مسئله ملیست، یک مسئله کلام است، چون این تصمیم دو جانبه نبود، این یک تصمیم نبود و این خانم هیچ وقت به حیث رئیس کمیسیون مطرح نبود.
فیصل افزود که رئیس کمیسیون باید کسی باشد که به اصلاحات معتقد باشد، مستقل و مسلکی باشد. اما خانم بارکزی در یک گفتگوی تلفنی با رادیو آزادی در 21 ماه مارچ، اندک پس از تعیین شدنش به حیث رئیس کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی، آوردن اصلاحات را در نهادهای انتخاباتی یک نیاز عمده خوانده بود.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان جزء ضرورت‌های بوده که بعد از برگزاری انتخابات سال 93 مردم افغانستان به درک کردند که باید اصلاحاتی جدی با فراگیر رونما گردند. به این دلیل بود که به اساس توافق بین رهبرهای سیاسی افغانستان، خاصتا رئیس جمهور، و تعهد افغانستان به جامعه جهانی در مورد برگزاری انتخابات و اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان، این کمیسیون تشکیل گردید.
بعدتر که مخالفت ریاست اجرایی افغانستان بر سر ریاست این کمیسیون ادامه یافت، خانم بارکزی در یک بحث تلویزیون طلوع گفت که او و رئیس اجرایی با عین امضا و از سوی عین شخص تعیین شدند. مخالفت با ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تنها به ریاست اجرایی منحصر نماند، بلکه شمار از نهادهای جامعه مدنی نیز از آن انتقاد کردند. جانداد سپینغر، مسئول شبکه سراسری جامعه مدنی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیسیون به یک نهاد بی‌طرف نمی‌ماند.
متأسف اعضایی که از اکثریت دارای تجارب و تخصص مشخص در بخش انتخابات نیست و این یک نگرانی است. در این حال دو تیم بیشترین حضور دارند، یعنی اکثریت اعضایی که در این کمیسیون تعیین شدند از دو تیم حاکم نمایندگی میکنند که هم نمیتونه یک چهره بی‌طرف برای کمیسیون بده تا مردم بالای اجرات یا دی کمیسیون بیشتر اعتماد داشته باشه که اصلاحات بی‌طرفانه پیش خواهد برد.
در فرمان رئیس جمهور غنی آمده است که یکی از وظایف کلیدی این کمیسیون بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای انتخاباتی است. اما در این فرمان چارچوب صلاحیت‌ها و وظایف این کمیسیون به گونه مشخص توضیح دادن نشده است. برای برخی مانند عبدالستار سعادت، رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی جای مشخص در قوانین نافذه افغانستان ندارد. آقای سعادت در جواب به سوالهای رادیو آزادی از طریق فیسبوک گفت که این کمیسیون در توافق سیاسی جای داشت که به باور او برخلاف قانون اساسی افغانستان امضا شد. او در ادامه نوشتهش افزود:
این یک کمیسیون سیاسی است و برای عبدالله ایجاد شده است. به این معنی است که عبدالله صاحب اصلی آن است. به عنوان مالک او حق دارد که کی را می خواهد و کی را نمی خواهد. و حالا که عبدالله با انتخاب شکریه بارکزی با عنوان رئیس کمیسیون مخالفت می کند، این یک امتیازی است.
اتهام تقلب گسترده در جریان دو دور انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی، اعتماد رای دهندگان و مردم عادی را نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی به شدت خدشه‌دار ساخت. بسیاری ها با انتقاد از دو کمیسیون انتخاباتی مدعی شدند که اینها وظایفشان را به درستی انجام ندادند و مقامات ارشد این دو کمیسیون باید از سمت‌هایشان کنار روند. تیم نظارتی اتحادیه اروپا در گزارش مفصل نهایی خود درباره انتخابات ریاست جمهوری پارسال در افغانستان، تقلب گسترده در انتخابات را تایید کرده و ایجاد کمیسیون ویژه برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان را مهم دانسته است. در بخش از این گزارش آمده است که در میان مسائل دیگر، این کمیسیون مکلف است تا حتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2015 اصلاحات را در مورد قانون انتخابات پیشنهاد کند. اما سپینغر میگوید که پیش از آن خود کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید اصلاح شود.
خوب است که ریاست یکی کمیسیون به افراد داده شود که به دو گروه منصوب نباشد، یه میتونه کمک بکنه. در این حال لایی وظیفه باید طور اصلاح شود که بیشترین شفافیت را تضمین بکنه و حکومت مکلف میسازه، مخصوصا دو رهبر از برای حمایت از طرحها و پیشنهادات را که کمیسیون میسازه. این تو اندازه زیادی میتونه که کار از کمیسیون مفید باشه و موثریت داشته باشه.
فیصل میگوید که با وصف اختلافات، دو رهبر حکومت وحدت ملی در مورد حل و فصل مشکل و طور مشترک کار میکنند. فیصل افزود که اکنون کار روی تعیین یک رئیس جدید برای این کمیسیون جریان دارد.
چند نام داریم که رئیس جمهور و رئیس اجرایی هنوز فشکار میکنند که یکی از اینا تعیین شود به حیث رئیس کمیسیون.
فیصل از این افراد نام نبرد، اما اضافه کرد که همه آنها چهره های بی‌طرف هستند. جنجال بر سر اصلاحات انتخاباتی در حال است که افغانستان خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی که برای ماه جون در نظر گرفته شده آماده می سازد. هنوز روشن نیست که برگزاری این انتخابات با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد. آیا تا آن زمان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی اصلاحات لازم را به میان خواهد آورد یا نه؟ برخی از کارشناسان و ناظران به این باورند که بدون اصلاحات کلیدی انتخاباتی هر گونه انتخابات بعدی در افغانستان برای دموکراسی نوپای این کشور پیامد فاجعه بار در پی خواهد داشت.
رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با زرغون منگل.
ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری خواسته است تا با در نظر داشته وضعیت امنیتی کشور نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر معرفی کند. اعضای این جرگه تاکید دارند که نامزد وزیر دفاع باید فرد مسلکی باشد نه سیاسی. نهاد مدنی موسوم به حرکت سمون از حکومت افغانستان خواسته است که تعیین معینان، والیان و رؤسا باید بر اساس پروسه شفاف رقابتی صورت گرفته و متباقی بدنه حکومت باید غیر سیاسی باشد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت باید در ساختار جدید این شورا افراد را که حامیان صلح باشند بگمارد. عبدالکیم مجاهد معاون این شورا میگوید شماری از افراد در تشکیلات فعلی شورای عالی صلح برای رسیدن به یک راه حل سیاسی موانع ایجاد میکنند. پاکستان به چین اطمینان داده است که یک فرقه خاص امنیتی را برای کارگران چینایی ایجاد می کند که در پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین در پاکستان کار خواهند کرد. وزیر داخله فرانسه می گوید یک مرد 24 ساله که گفته می شود پلان حمله بر یک یا دو کلیسا را داشت در پاریس دستگیر شده است. وزیر داخله فرانسه گفت اداره خدمات استخباراتی اطلاع داشتند که این جوان خواهان رفتن به سوریه و پیوستن به گروه دولت اسلامی بود. و حکومت امریکا به ایران در مورد فرستادن اسلحه به یمن هشدار داده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان برای گرفتن خبرهای دقیق و تازه صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگوید در مقایسه با سال گذشته سطح سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که براوند افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور به خاطر امیدوار است که حکومت در زمینه مساعد ساختن سهولت ها برای تاجران و سرمایه گذاران کار میکند. وی همچنان تکمیل شدن کابینه را از دلایل امیدواری ها برای بیشتر شدن سرمایه گذاری در افغانستان میخواند. آقای احمدزی میافزاید که همکنون رفت آمد سرمایه گذاران داخلی و خارجی به افغانستان افزایش یافته و علاقمندی به سرمایه گذاری بیشتر شده است. مسئولین حوزه آمودریا در ولایت قندوز میگویند که امسال به دلیل افزایش آب محصولات زراعتی افزایش یافته است. غلامرضا سهرابی رئیس حوزه آمودریا میگوید که در جریان سال جاری کابل هم با کمبود آب مواجه نخواهد شد. آقای سهراب همچنان افزود که سال گذشته در دریاهای زون شمال شرق 11.1 کیلومتر مکعب آب موجود بود، اما در سال جاری این رقم به 14.5 کیلومتر افزایش یافته است. از افزایش آب در این ولایت دهقین نیز ابراز خوشبینی کرده اند. افزایش آب دریاها رابطه مستقیم به افزایش سطح تولیدات زراعتی دارد و این کار سبب بلند شدن عواید نیز می گردد. و خبر اخیر این که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان گشایش پنجمین نمایشگاه تولیدات و صنایع دستی افغان ترک را سودمند می‌خوانند. نمایشگاه مشترک تولیدات افغان ترک روز گذشته در کابل افتتاح شد که برای دو روز برای مراجعین باز خواهد بود. خانجان الگوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه 60 شرکت افغانی و ترکی نمونه‌های تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. آقای الگوزه افزود که در این نمایشگاه مواد وارداتی ترکیه به افغانستان مانند وسایل الکترونیکی، فرنیچر، قالین و سایر موارد دیگر نمایش داده می شود. و این هم نرخ بازه از اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، یک یورو 61 افغانی و 95 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم از رویدادهای جهان. نیروهای نظامی عراق شورشیان گروه دولت اسلامی را در برخی از نقاط رمادی عقب زدند. شورشیان گروه دولت اسلامی هنوز هم نقاط زیادی را در عراق در تصرف خود دارند. ستار فروخ تازه ترین ها در عراق را میگوید.
رسانه های عراقی گزارش میدهند که نیروهای امنیتی و قبایلی این کشور اوایل دیروز مردان مسلح گروه دولت اسلامی را از ساختمان یک شفاخانه در شهر رمادی مرکز ولایت انبار بیرون راندند. تندروان گروه دولت اسلامی تعمیر این شفاخانه را به تازگی تصرف کرده بودند. گزارش ها می رسانند که 10 تن از افراد مسلح گروه دولت اسلامی پس از آن کشته شدند که قوای عراقی بر این ساختمان هجوم آوردند. گزارش ها در مورد عقب زدن مردان مسلح گروه دولت اسلامی از این محل در حال بنشر می رسند که از پیشروی نیروهای عراقی در دیگر مناطق شهر رمادی نیز خبر داده می شود. تورن جنرال کاظم فدوی قماندان پلیس انبار به روز سه‌شنبه به روزنامه عربی زبان الشرق الاوسط گفت که قوای امنیتی توانستند که سرک 17 در منطقه مرکز شهر رمادی را تصفیه کنند. وی گفته است که در جریان درگیری ها 13 فرد مسلح گروه دولت اسلامی کشته شدند. در همین حال فلال عیسوی معاون شورای ولایتی انبار به روزنامه عربی زبان الشرق الاوسط گفته است که تقویت و افزایش نیروها قوای امنیتی را قادر نمود که از وضعیت دفاعی برآیند و حالت تهاجمی را بر ضد گروه دولت اسلامی اختیار کنند. وی از شجاعت نیروهای امنیتی و قبایلی عراق برای دفاع از شهر رمادی در برابر حمله گروه دولت اسلامی ستایش کرد. مقام‌های عراقی هفته گذشته در حال از سقوط شهر رمادی به دست گروه دولت اسلامی هشدار دادند که تندروان این گروه تلاش‌ها را برای محاصره این شهر تشدید بخشیدند. مردان مسلح گروه دولت اسلامی به روزهای جمعه و شنبه گذشته توانستند چندین ساختمان حکومتی را در مرکز شهر رمادی تصرف کنند. شورای ولایتی انبار هشدار داده بود که این گروه تقریباً 20% این شهر را تحت کنترل خود در آورده است. شورای ولایتی انبار خبر داده است که برخی خانواده ها به خانه هایشان در شهر رمادی بازگشتند، در حالی که هزاران بیجا شده یک دیگر در بغداد باقی ماندند. یک باشنده شهر رمادی که به منطقه هبانیه بیجا شده گفته است، آنهایی که مجبور به ترک خانه هایشان شده اند در وضعیت ناگوار به سر می برند. وی در یک ویدیو که از توی کمیته بین المللی صلیب سرخ در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر شده گفته است، در این خیمه ها برق و آب موجود نیست. اینجا افراد مریض که به بیماری های مزمن مبتلان حضور دارند. تا حال هیچ کس برای کمک ما نیامده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا به پایان پخش گزارش های خبری این ساعت رسیدیم. در چند دقیقه یک ساعت باقی مانده برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید. من امید مرزبان با یک مجموعه خبری دیگر ساعت 5 برمیگردم.
من نو احسا دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، ملادو پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را باز هم اختصاص داده ایم به مشکل مبوسین افغان در شهر دوشنبه تاجیکستان که میگن تا حال اجتلاش برای انتقالشان به افغانستان از سوی حکومت صورت نگرفته است. این در حال است که قبلا مشکلات این مبوسین را با وزارت خارجه افغانستان مطرح کرده بودیم و مسئولان این وزارت وعده سپرده بودند که برای حل مشکلات این مبوسین تلاش ها را آغاز کردند. اما حالا محبوسین میگویند با معلوماتی که از سوی قنسولگری تاجیکستان و خانواده هاشان در کابل به دست آوردند، هیچ تلاشی در این زمینه از سوی حکومت صورت نگرفته است. بیایید بیشتر در این مورد از زبان یکی از این محبوسین بشنویم که با رادیو آزادی تماس گرفته است.
مشکلات ما
ما چند بار ما کشمو مطرح کردیم جواب مثبتی کشمو شدیم از طریق وزارت خارجه قدم صحبت کردن اینا با ما وعده کردن ما دوباره ما خواهی که اعضای خانواده ما یعنی کردیم وزارت خارجه جواب مثبت با ما ندادن و گفتن که ما از وعده که مجی وزارت خارجه در راجع زدی مطرح کردن ما آگان لگوی نداریم و توی وقتی موضوع و سفارت هم کردیم کمیسیون سفارت هم گفتن که ما چیز نظر شخصی نمیگه وزارت خارجه و راجع زدی معلوم موضوع مطبوعات است موضوع مطبوعات هر موضوع مطرح میشه و من خیلی رد کردن و ما مجبور شدیم دوباره به تماس شدیم.
حالا شما که با مسئولین تاجیکستان با کنسولگری در تماس شدین اونا چی میگن که از طرف حکومت افغانستان تا فعلا کدام اقدام صورت نگرفته؟
بله اینا کسیم که علاقه شدیم که اینا گفتن که ما در جریان دیم ولی ما که از طریق مطبوعات ما خود ما شدیم و ما در باره ما گفتیم هیچ اقدام این زرد خارجه اقدام داره اقدام نسره و هیچ نظری هم بیش برای ما اگم پلانی کاری و اگم موضوع مطبوعات ما خبر از این رنگ خود شما
چند سال میشه که شما در اینجا هستین و چی تعداد از محبوسین هستین در این محبوس؟
ما مدت 6 سال 7 سال است که اینجا بسر میبریم و سال 2011 یک تعداد دوستیم تکمیل شد و آمدن نماینده و بررسی کردن رفتن یک هفته مهلت دادن که هر هفته شما را انتقال میدن یک هفته بس یک سال 2012 تا میشه 13 و این سال 2015 ما فعلا قرار داریم.
حالا فعلا خواست شما چی است؟ باز هم میخواین که به افغانستان انتقال داده شوین؟
چون شما ما چند بار صحبت کردیم و تا ما باوری داشتیم که وسائل یک ساله از اخیره یک ساله داشتیم ما تقسیم کردیم برای حالا بازوات کسی که اینجا شرک زندگی ندارن یک ساله مواقع کسایی که خوب داشتیم تقسیم کردیم یک جوه لباس ما نیدیم ما باور داشتیم و افتان در وزارت خارجه نمانده وزارت خارجه صحبت کرد ما باور داشتیم با حکومت ما باور داشتیم وقت ما باور داریم ما همون خوراکی از سوالی ما باور داریم ما تقسیم کنیم ما وقتی که وقتی باید تماس میشیم میبینیم که یک چیز دیگر یا موضوع دیگر چطور از رادیو زندگی و وقت خارج از چطور خواهش میکنیم که یک اقدام جدی بکنن برای که ما اول امید ما به خودت برون با دولت سیام رادیو زندگی داریم ما حق مسلم ماست یعنی تبدیلی ما حق مسلم ماست زندگان ما اونجا هم به سرش ببریم حق مسلم ما این قرارداد شده اگه زبان تو کشور چرا این با قد مندازن کار ما را ما ایلک شنا میفاهیم اگر ما ایلک شنا میفاهیم دواب منفی هم با ما بده ما آمودگی خیلی خدا بگیریم که ما 10 سال 20 سال قد داریم ما معمول همیشه آموده شدیم مجبور هستیم دیگه اگر موقعاً که بردگی باشن راقل ما شد بر ما تهمه معنی کنن که کدام ما کدام سال هست ایتی موضوع سرزدون راضی بر ما چیز نمیکنن.
ما به خاطر روشن شدن موضوع با یکی از وارثین محبوسین در زندان شهر دوشنبه تاجیکستان در کابل تماس گرفتیم و این نیز از بی‌تفاوتی ادارات دولتی در این زمینه شکایت دارد.
اسم من نوریاله است، یک تن از وارثین زندانیان افغان شهر تاجیکستان. وزارت خارجه به ما فاصله درست حسابی تا فعلا نداده، با وجودی که این قرارداد قبلا منعقد شده. شما در جریان هستید که وزارت خارجه حکومت خود تاجیکستان با وزارت خارجه خودش اونجا و توافق کردن که این زندانیا را تسلیم میکنن با حکومت افغانستان و یک تعداد از این طی سالهای گذشته و طی سالهای اخیر یا تبادله نه که انتقال داده شده و وزارت خارجه دقیقا یک موضوع را روشن نمی کنه که بالاخره در کدام مسیر این موضوع روان است، یه چه مشکلی پیش آمده. وزارت کنسول تاجیکستان و خود حکومت تاجیکستان حاضر شده تسلیم بکنه یا از این طرف ما مشکل جدید دقیقا نداریم. مثل گذشته ها اقدام یک بار دیگر صورت گرفته، یک تعداد زندانی ها انتقال داده شدیم، ولی وزارت خارجه امروز ما که میریم یکی که نمیتونیم افاده که در رأس وزارت قرار داره با این درست حسابی حرف بزنیم یا حاضر نمیشه که با ما ببینه بشینه و جزئیات از ما بگیره و اون مشکل و مشکلی که در بین کشور افغانستان و تاجیکستان به راستا وجود داره میره برای ما بازگو کنه و یک فاسخ معقول و پاسخ تایید باشه برای ما ارائه بکنه. و از سوی دیگه هم برای ما جواب واضح و روشن اما افاده که در سطح پایین میبینیم برای ما جواب درست حسابی را نمی کنن، ما را خانه بسازن یا در افراد در سطح پایین در جریان در متن قرارداد و در جریان قرارداد نیستن و خبر ندارن این موضوع از چه قرار است یا ای که به نحوی تجاهل عرفانه میکنن به هر نحوی که از یا حاضر نمیشن دقیقا ما را در جریان
متن قرارداد قرار بدن که چی مشکل پیش آمده که دو سال سه سال میشه یا وقفه دادن جریانه و واضح نمیشن که این انتقال صورت بگیره.
این بار مشکل محبوسین افغان در تاجیکستان را با عبیدالله بارکزای رئیس کمیسیون سم شکایت ولس جرگه در میان گذاشتیم. آقای بارکزای میگوید
ما میگم که برای افغانان نه که در تاجیکستان زمین فرشته شده برای اولاد افغان در زندان های ایران، در زندان های پاکستان، در زندان های گوانتانامو و خارجه، در تاجیکستان و در خود افغانستان مثل تندور با آتش سرخ شده افغان فرش محیط زیست داره. در راجع به مشکلاتی امید برادرهای مابوس ما که فیلن در سرزمین تاجیکستان وقت به سر میگذره، اگه اقاربش مابوسین اگه فیوازای مابوسین دوتانه که عرایز خود پیش ما بیاوره، ما انشاءالله به خدمت هستم، به وزارت محترم خارجه را به جریان میگذاریم انشاءالله، یا وزیر صاحب خارجه را به تالار با کمیسون دعوت میکنیم که به این راسته یک قدم جدی برداره.
شما چه وقت بر از اینا وعده میتین که چی زمان پایوازه از اینا نزد شما بین و شما چی گونه اقدام خواد کردیم؟
روز یک شمده چون که مالی دیگه کمیسون نداریم، از سر شمبه است ما تالار عمومی داریم، روز شمبه هم تالار عمومی است، روز یک شمبه همی پایوازه همی ما بشین با کمیسون ما یعنی با کمیسون عرایز روستان شکایت آماده میکنه انشاءالله چیزی که در روشنی قانون به دست رسی من میباشه ما در خدمت هستم.
این بود موضوع برنامه این هفته ما که خدمتتان پیشکش نمودیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما در میان بگذارید تا شما را برای دریافت راه حل آن کمک نماییم. شماره تلفن ما 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
جنرال صاحب غلام حیدر حیدر، رئیس ارکان قلوردی 209 شاهین در شمال کشور، بسیار تشکر که وقت مصاحبه را بر ما دادید. قسمی که رئیس جمهور گفتن که به زودی یک لوا ایجاد میشه، این لوا چی وقت کار خود را عملا شروع میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر به شنوندگان رادیو آزادی، سلام و احترام دارم. تشریف آوری رئیس جمهور در وضعیت امنیتی ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با یک تعداد از جنرالای بلندپایه قرارگاه وزارت دفاع و جناب صلاح الدین ربانی وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان، مردم بدخشان یک استقبال شایانی از شخص جلال ناب محترم رئیس جمهور دولت وحدت ملی داشتند. در محفلی که صورت گرفت قبل از دیدار با مردم بدخشان، جلسه امنیتی پیرامون حوزه امنیتی ولایت بدخشان، البته گزارش صورت ایراد گردید و گزارش امنیتی را استماع کردند. اشاراتشان در ایجاد یک لوای جدید در جنب کل اردو، یعنی لوای 4 در پوشش امنیتی ولایت بدخشان، مبنی بر تعدیداتی که وجود داره و ناامنی که در یکی از واحدهای داره، دشمن، تروریستان خارجی، خصوصا بین ولسوالی جرم و یمگان جایی را خوستک میگن و بدره وردوچ در بعضی مناطق، یا وعده زیر دادن که ما این جزتا ما به زودترین فرصت با تجهیزات مکمل ما رو در اختیار شما گذاشته میشه.
تهدیداتی که شما گفتین تروریست های خارجی، بیشتر کدام ولسوالی ها تحت تهدید هستند و مناطق را که پوسته هایی را که مخالفین گرفتن وضعش فعلا چی گونه هست؟
کل اردوی 209 شاهین به جهت تامین امنیت، امایه پلیس در واحدهای اداری وردوج و جرم، از گذشته ها منصوبین ما و منصوبین لوای دو کندکش به شکل پوستوار، البته از حاکمیت دولتی در اینجا تامین امنیت میکنن و پلیس را حمایت میکنن و در این اواخر تعدیدات تروریستان خارجی که در اینجا مشهود تروریستان خارجی چیچینی ها هستن، تاجکستانی ها هستن، از خط فرضی دیورند هم ابتدادی چون سرحد باز است از چترال و به نورستان از نورستان در این مناطق. اصلا ما نمیفهم که تعدیدات و تجمع این تروریست ها نه تنها خودشان بلکه خانمایشان و اطفالشان هم در دان خوستک یا یک سال میشه که در اینجا فعالیت تخریبی علیه دولت دارن و در ترنینگ مین در جهت انفجار انتحار نه تنها که در ولایت افغانستان یا تنظیم میکنن صادر میکنن بلکه در سایر نقاط ولایت افغانستان یا فعالیت می داشته باشن.
از ازبکستان هم هست مخالفین؟
بله، حتی قزاقی هم هست، از جندلای ازبکستان هم فعالیت میکنن. اما قسمی که شما در گذشته معلومات هایی داشتین و اغرای بعضی از مسئولین جستامه ما مصاحبه را کرده بودین، فعالیت های محربوی سال گذشته در پنج خریجات مربوط به جرم یعنی فرغانموج، کیو، کتیب، ولاره، فریج و شفچان و دان خوستک یا ضربات سخت را متحمل شدند و یک قسمت از یا در نامنی و نارامی های ولسوالی تگاب کشم هم اونجا به خود لانه و قرارگاه هایی را جور کرده بودند که ما با ادامه این فعالیت و در اونجا نیروهای مشترک فعالیت خوبی را داشتیم. در حدود 60-65 نفر یا با طفل و زن و خودشان دستگیر شدن و از بین رفتن، یکیشان را به مرکز انتقال دادن و به امنیت دولتی و فعالیت از جا مبنی بر اهدافی را که یا دارن یا میخواین که راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه ای را هم یا نارام بکنن.
کجا مثلا هدفشان چی هست بلاخره؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه، انتقال و قاچاق مواد مخدر باشه و شما میدانم که در کران منجان البته یک معدن لاجورد است که یا از طریق استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و غیر قانونی از او هم باج میگیرن و از او طریق خود تمویل میکنن و ناامنی ها را تقریبا در وایده اداری شرقی بدخشان البته برانداختن.
در رابطه با این تلفاتی که وارد شد و تعداد سربازای ما را سر بریدن، آمار ارقام زد نقیز نشر شد، دقیقا چه تعداد از سربازا هدف قرار گرفتن و در حمله متقابل شما چه تعداد از مخالفینی که خارجی هستن از کدام کشورها کشته شدن و چقدر بازداشت شدن؟
ما خدمت شما صریحا عرض برسانم و به شنوندگان تلویزیون ببخشید رادیوی آزادی، جمعا تلفاتی که به دشمن وارد شده که ما تفاهمی را که با قماندانی امنیه و ریاست امنیت دولتی داشتیم، آمار دقیقی را که ما به دست گرفتیم، طالبا تقریبا 27 نفر زخمی دادن که در بین این زخمی ها یکی از قماندانای مشهوری از یا به نام عمر اسلام میگن که این شدیدا مجروح است و در حمله تروریستی را که انتحاری و انفجاری و حتی فدایی گروپ های را یاد تنظیم کرده بودن بالای پوست های دن آب خوسته که مربوط به لیوای دوی کلوری دستانوی شاین یا فعالیت گسترده ای را البته قبل از قبل یا پیلان کرده بودن که در رمو گروپ حمله اول از یا شخصی به نام آجی که این کماندان کلیدی از یا بوده و مشهور با بلال بوده ای که همیشه مینای انفجاری را انتحاری را در اینجا ساخت و ساز میکرده و در زم ترنینگ را برای افراد که یا جلب و جذب میکردن و دیگه ولایات یا اعزام میکردن. در بین کشته شدگان در گروپ اول حمله یا از طرف سربازان شجاعی ما ای کشته میشه و تعداد 27 نفر یا زخمی دارن، تعداد 15 نفر کشته دارن. در بین 15 نفر از یا امی آجی مشهور به بلال که یکی از قماندانان کلیدی از یا به حساب میاد.
چه تعداد از تروریست‌های خارجی بازداشت شدن؟ متعلق به کدام کشور هستن؟
یا متعلق به کشورهای ازبکستان هستن، قرقیزستان هستن، قزاق هستن، چچنیا هستن، ایغورهای چین هم میگن که در این بین از یا وجود داره و تاجیکستانی هم هستن.
چه تعداد بازداشت کردیم شما؟
ما در حدود 9 نفر را بازداشت کردیم، 5 انتقال دادیم به کلوردی دستانه شاهین البته مدیر استخبارات و مشاهدت حقوقی ما و تقریبا 30 نفرشان در ریاست امنیت دولتی شاید موجود باشه.
بله، یک مسئله که این من در حال ابهام موند که مقصر کی بود که یعنی سربازای ما کشته شدن، سر بریده شدن. بعض گزارش ها نشر شد که تیل در موتورها وجود نداشت و بعض افراد در بین خود اردو بودن که معامله کردن. چقدر این مسئله رو میخواییم که از شما داشته باشید؟
من شریفانه براتان خدمتان بعد برسانم که این دیدگاه شخصی مردم است، ولی مسئولین ما هستیم، باید از ما گزارش گرفته شود و معلومات ها خواسته شود. ما این توقع را دارم که ملت ما، مردم ما، معلومات را که ما برای تامین حاکمیت دولتی، البته فرزندان صدیقی وطن که از گوشه گوشه وجه وجه خاک افغانستان جمع شدن و اردوی ملی را تشکیل میتن و این مظهر وحدت ملی افغان ها هست، دیگه ما قضیه روغنیات رد میکنم. وسایت زیاد همه چیز داشتن، خصوصا اگر در رای صعب العبور است، رای بسیار مشکل و صعب العبور را داره دیگه، چون حمله بسیار گسترده بوده، سوقی در رای زیاد از هم پاشیده میشه و یا به خاطر اینکه تلفات زیاد را متقبل نشه و دشمن در تکتیکش جنگ در پوسته سرکویی البته ادامه داده و در حقیب هم خطوط عقیبی که بچه ها می برامدن او را هم مسدود کرده بودن. این بچه ها اتا جنگ تن بتن با تروریستان خارجی و با یک کسانی که وحشیانه عملات خود را کردن بسیار با قهرمانانه با شهامت یا جنگ دن.
یعنی سرالنگاری هیچ وجود نداشته؟ پس یکی از مقامات چرا باز داشته؟
کماندان کندک بالای وظایفش نبوده، دیگه توجیه ایره که داده میشه و یا نظریات ایره که داده میشه، چون قماندان کندک نبوده یه وزش کسی دیگه یه وجه وزیفه اجرا میکده، شاید تو توانایی اداره رو نداشته. آیتی از مرکز، آیتی حقیقتیاب جهت روشن شدن قضیه از روبری مقام مدیر وزارت دفاع و همچنان تدابیر که ما در سطح قول اردو داشتیم، آجل ما مدیر استخبارات و آیتی حقوقی را ما روان کردیم که این قضیه را بررسی بکنن. زمانی که بازی نیایی میشه باز ما وقت خدمت شما میتونیم که قضاوت کرده بکنیم، ولی ارقامی را که زد و نقیز نشر میکنن واقعا سربازا و منصوبین ما را خسته میسازه. باید کسانی که گپا را میگن غیر مسئولانه، این دیدگاه شخصی خودشان است. ما گزارشی قضایه را مکملاً با جناب رئیس دولت، اراکین بلندپایه دولت، البته پرزیدتشن یا گزارش دادیم و ارقام دقیقه ما خدمتشان به عرض رساندم.
با در نظر داشت این میزان خطراتی که وجود داره، تهدیداتی که وجود داره، در گذشته همواره سربازای افغان، نیروهای افغان از کمبود تجهیزات انتقاد کردن، شکایت کردن. در این سفر که رئیس جمهور داشتن کدام تعهد صورت گرفت که نیروهایی که در اینجا با همی تروریستای بین المللی می جنگن تقویت بیشتر شوند؟
رئیس جمهور توجیه و ادارات خاص خود در رهبری قرارگاه استردرسیز داشتن که در اینجا رئیس ارکان استردرسیز و معاون اول استردرسیز البته در جلسه امنیتی حضور داشتن، با و ادارات لازم را دادن که بعد از این توجه صورت بگیره و اکمالات و تجهیزات دقیق ارزیابی و بررسی شود. و اشاراتشان هم ای بود که کسانی که سر بریدن شاید سرشان بریده هم شود.
و به عنوان سوال اخیر، چه زمان عملیات که گفته میشه باید برزد از این مخالفین آغاز شود آغاز خواهد شد؟
معاون اول مقام سر درسیز یا لوی درسیزی وزارت دفاع البته در اینجا با جناب وزیر صاحب امور داخله تشریف آورده بودند که در این جمع قماندان عمومی نظم عامه وزارت محترم امور داخله هم بود که قطعاتشون در استقامت های دره وردوج تبیه شده هست، یک جزتام از ما هم دو دره هست. هدایات لازم برای ما وادادن، ما فعلا مصروف یک پلانگذاری در جهت اجرای یک وظیفه بزرگ عملیاتی برای تامین امنیت و بسا قضایای امنی دیگه کار ما جریان داره، آغاز پروسه هست. ما در آینده نزدیک شما شاهد خواهد بودیم که باز مصاحبه های بعدی را در اجرای پلان گذاریات در تحقق تطبیق شما را با خود داشته باشیم و ای را به همه ملت مومین و مستضعف مسلمان افغانستان انعکاس خواهد داده.
تشکر جناب صدیق. یک سوال ما که جواب مان که مناطقی که در تصرف مخالفین است فعلا کدام جا است و زیر تهدید کدام مناطق است؟
در بدخشان 5-6 ولسوالی در تهدیدی البته در تهدید است. ولسوالی یمگان است، ولسوالی قسمن وردوج است، امی ولسوالی ها هست، جرمان
و مناطق در بتصرف از اونا هست در کنترولشون؟
مناطق در کنترولشون قبلا هم در داخل دره خوستک بودن و قرارگاه و پناهگاهشون بوده.
بسیار تشکر جناب صدر.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت